تا به حال دقت کرده اید که نام مفاهیم در گذر زمان چقدر تغییر می‌یابد؟ مثلا آن روزها به این برنامه‌هایی که افشا شده بودند می‌گفتند آرزو. حالا اما می‌توان آنها را واقعیت تلخ دنیای جدید نامید. لابلای اوراق نیم سوخته‌ای که از آتش سوزی ساختمان کنگره در شهر باسل جان سالم به در برده بودند، آرزو یا به قول شما برنامه دیگری هم بود. صهیونیست ها نامش را گذاشته بودند طرح تجزیه کشورهای اسلامی و ملل خاورمیانه. بعدها وقتی فلسطین را اشغال کردند، چند نفری در جهان اسلام درباره اش سر و صدا به پا کردند، اما صدایشان به جایی نرسید. بعضی حاکمان عرب گمان می‌کردند ماجرا محدود به فلسطین است، اما وقتی صحرای سینا در مصر، جولان در سوریه و جنوب لبنان به اشغال اسرائیل درآمد، کم کم مسئله جدی‌تر شد. یا حتی همین سالها که رد پای حمایت اسرائیل از گروه‌های تجزیه طلب ایرانی و غیر ایرانی در منطقه به چشم آمد. بعضی ها گفتند نکند ماجرا به همان طرح معروف مربوط است. به هر حال کشورها که تجزیه و در نتیجه تضعیف شوند، موجود نامشروعی چون اسرائیل سلطه و قدرتش در منطقه تثبیت می شود، یا به قول خودشان در منطقه بی‌رقیب می گردد. اسناد کنگره سال 1899 به هیچ کشوری اعم از ایران، لبنان، فلسطین یا غیره تضمین نداده. عبارت مشخص است: تجزیه کشورهای منطقه. اگرچه امروز فلسطین و لبنان عهده‌دار خط مقدمند، اما نیک پیداست که ما در یک جبهه‌ایم. خط اول که بشکند نوبت
ممنونیم از همراهی شما عزیزان با برنامه خانه و خانواده رادیو ایران. همطور که در جریان هستید، امروز در این برنامه میپردازیم به اون دسته از ترس‌های شایع پیش از ازدواج که از بدبینی نسبت به جنس مخالف ناشی میشه، که همطور که اشاره هم کردیم آقای دکتر، ممکنه با یک ملاقات کوتاه طرفین نسبت به هم قضاوت‌های نادرست داشته باشن. مثلا اون آقا پسر احساس بکنه که این دختر خانوم با این پوشش، با این لباس‌ها، نمیدونم مارک پوشیده بود، حالا ببخشید با این نشان که اومده بود سر قرار ملاقات، و اون چه که من دیدم این اصلا حاضر هست که با من زیر یه سقف زندگی کنه، بعید میدونم
من میتونم از پسش بر بیام،
من از پسش میتونم بر بیام، امکان نداره، و این باعث میشه که باز عقب نشینی بکنه. در این رابطه همکار گزارشگرم آقای نوید دانشور گزارش رو تهیه کردن که میشنویم و برمیگردیم.
قبل از ازدواج چه نگرانی هایی راجع به ازدواج داشتی؟ اصلا ترس از ازدواج داشتی؟
تأمین اون حالته، چی میگن؟ پلنایی که تو زندگی هستش، چالاچولایی که تو زندگی هستش، قطعا هر جوانی داره.
یکم کاملتر میگی، تأمین چی؟ تأمین نیازهای مالی؟
مایحتاج زندگی، اون چند قلمی که مرد داد بگیره، کلن همه چالاچولای زندگی بالاخره میشه یه دغدغه. برسونی نرسونی، طرفو میتونی خوشبخت کنی نکنی، با اون چیزی که ایدئالش هست برسی نرسی، اینا همش میشه چالهایی که
اونتا این چاله ها، یا به قول خود چالاچولهایی که مطرح کردی، همه مالی بودن؟
90% مالی بود.
اون 10% چی بود؟
بیشتر مالی بوده. این 10% شاید بگم که استرس این داشتیم بسازیم نسازیم، چون شناخت داشتیم ما هم دیگه، ولی 90% مالیه بوده.
این روزها فکر میکنی نگرانی های جوان ها برای ازدواج به چه مورد هایی وابسته است؟
یکی شرایط مالیه، یکی هم که فرهنگ های غلطی که فکر میکنم رواج پیدا کرده.
خودتون بیشتری نگرانیتون چی هست؟
مالی.
از نظر مالی.
بله.
مثلا مالی باید تو چه حدودی باشه که ازدواج؟
خب دیگه حداقل یه خونه خوب، یه کار درست درمون، یه کاری که خیالت راحت بشه تا چند سال آینده تو حداقل یه درآمدی داری. این دوتا مهمترینشه به نظر من.
همچین گفتین حداقل یه خونه خوب، این که خودش حد اکثره.
خب دیگه این حداقلای یه زندگی راحته دیگه.
آخه نگاه کنید، مثلا از پدر بزرگ خودتون تا پدر کدام یکیشون خونه رو داشتن بعد رفتن؟
آخه الان شرایط جامعه یه جوریه که حتی پول یه رهن یه خونه یا اجاره یه خونه هم یه جوون نمیتونه بده. الان من خودم ماهی مثلا 14 15 تومن حقوقمه، ولی خب ماهی 6 تومن دارم اجاره خونه میدم. خب هزینه رفت و آمدم خودش 7 8 تومنه. چیزی برام نمیمونه. خب دیگه یه خونه چند متری 40 متری پول پیشش خیلی کمه که سال دیگه باید بذارم روش، که من هیچ پس اندازی ندارم که برای سال آیندم که بخوام بذارم رو اون پول.
الان نگرانیتون چیه؟
من الان نگران بیشتر خودم و خانمم برای فرزندآوری، از این میترسم که خودمون چیکار کنیم و اینکه بخوایم تو رویاهامون بریم جلو بچه بخوایم چیکار کنیم.
چه جوری به این ترسا فائق شدی؟ مگه
وارد شدیم دونه دونه تیکه تیکه اوکی شد خودش
خب قبلش چه جوری؟ آخه مثلا قبلش این نگرانی
من فقط اون کار رو اوکی کردم، فقط برای خودم. مثلا اون موقع من تو کار پخش مواد غذایی بود، خودم یه ماشینی که داشتم، ماشین سواری اون فروختم، وانتش کردم. اون موقع بودن 7 سال پیش.
پس امکانات مالی داشتی تقریبا؟
حداقل فقط یه ماشین داشتم. فقط یه ماشین داشتم. ماشینه رو هم چجوری گرفته بودی؟ مثلا موقع من یه دونه 111 گرفته بودم 2500، صفرش گرفته بودم 2500 رو چجوری کار کرده بودیم دیگه. 10 تومنش مثلا خودم کار کردم، تیکه تیکه جمع کرده بودم 10 تومن دیگه هم از این چیزای محلی که میذارم، قرکشه محلی، از اون بودش تونستم یه دونه ماشین بگیرم. وگرنه همه جوره بازم خودمون بودیم.
با همون تأمین مالی خودرو و کار نسبی که پیدا کردی، نگرانیات برای مسائل مالی ازدواج برطرف شد
7-8 سال پیش.
محمد، آخرین سوالم، امروز روز فکر میکنی جوونا بیشتر نگرانه چی هن؟ ترسشون از ازدواج به خاطر چی؟
ترسشون همه چی مالیه.
ممنونیم از این که همراه ما هستید و شنونده برنامه خانه و خانواده. شماره تلفن های ما 2225009-2240-486 و شماره پیامک ما 3900 در اختیار شماست تا اگر تجربه دیدگاهی در این رابطه دارید، اگر سوالی دارید از کارشناس محترم برنامه، با ما در تعامل باشید. امروز راجع به ترس های شایعی صحبت می کنیم، ترس هایی از پیش از ازدواج که بر می گرده به بدبینی نسبت به جنس مخالف. در خدمت آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه هستیم. آقای دکتر، این گزارش رو شنیدیم.
خدمت عرض هستم که خب عمدتاً تاکید روی این داشتن که ترس از بحث مسائل اقتصادی و مالی داریم و این یه ترسی هستش که در خیلی از مواقع میتونه وجود داشته باشه و موضوع امروز ما نیست. البته حالا انشاءالله یه روز گراجوی صحبت خواهیم کرد، ولی سوال اینه آیا واقعا تمام کسانی که ترس دارن نسبت به طرف مقابلشون به خاطر مسائل اقتصادیه؟ من واقعا موارد رو دارم که این افراد میان پیش من و ترسایی رو مطرح میکنند که واقعا نظر اقتصادی هم، حالا این تو که این خانم فرمودن که یه خونه داشته باشیم، مثلا یه کار درست درمون داشته باشیم، یعنی جمله فنم این بود، میبینیم نظر مالی هم از یک وضعیت نسبتا خوبی برخوردار هستن، جدا از اینکه حالا مثلا فرض کنید شاید خانواده بهشون کمک میکنن، خودشون هم از یک وضعیت تمکن نسبتا خوبی برخوردار شدن، ولی همچنان ترسایی در وجودشون هست. مثلا من یه مراجعی دارم که ایشون خودش حالا یه وضعیت اقتصادی خوبی داره، یه شرکتی داره و درآمد خوبی هم داره، مطرح میکنه میگه که اگه طرف مقابل نسبت به من مثلا فرض کن که وفادار نمونه چی؟
بله.
اگه مثلا در آینده من نتونم اون تو که باید و شاید مثلا اون حس اعتماد درش به وجود بیارم چی؟ ببینید بعضی از این ترس ها ما رو یاد میندازه که من بگم اگه من از خیابون میخوام رد شم ماشین بهم بزنه چی؟ خب احتمال این هست که ماشین بزنه، ولی شاید من اگر که چپ و راستم خوب نگاه بکنم، با احتیاط برم، زمانی که به قول من میخوام از خیابون رد بشم کاملا حواسم جمع باشه، اون درصد احتمال رو خیلی میارم پایین. اگه این گونه باشه من اصلا خونه بعد بیرون بیام دیگه، تو خونه احتمال زمین لرزه بشه، تابلو از بالا سر بیفته رو کلم چی. همش میتونیم به اینا فکر بکنیم. آدمای منفی باف، آدمای بدبین و آدمای بی اعتماد همش دارن به این جنبه‌ای نگاه میکنند که خب واقعا احتمال داره، ولی احتمالش چقدره. آدمایی که آدمای مثبت اندیشتری هستن معمولا میبینیم که به جنبه‌هایی که در دنیای اطرافشون هست با واقع بینی بیشتری نگاه میکنن، میگن خب من میتونم یه مثلا زندگی رو بسازم. حالا چه بسا بعضی از مواقع ما میبینیم که توی تشکیل زندگی جدید افراد در ارتباط و مسائل اقتصادی هم خب میشنن با هم صحبت میکنن، اون حدود و ثغور رو مشخص میکنن و تا حدودی هم به سطح خانواده و میزان در حد رضایت از زندگی طرف مقابل و به وضعیتی که خانواده‌اش نگاه میکنن. الان همین مثالی که چند دقیقه قبل عرض کردم رو در نظر بگیرید. شاید فرد آره از یک وضعیت ظاهری خیلی خوبی هم تو جلسه اول دوم خیلی برخوردار بوده، ولی تمام حقوق یک ماهشو داده، مثلا یه کیف فلان مارکو خریده که حالا تبلیغات نمی‌کنیم ازش اسم نمیاریم، ولی تمام حقوقش هم داده برای همچین چیزی. این به معنی این نیست که این آدم واقعا خیلی از سطح اقتصادی بالایی مثلا برخوردار بشه من از پسش بر نمیام. شما خونه زندگیشو نگاه کن، شما نحوه پذیرایی خانوادهشو نگاه کن، اصلا شغل پدر مادر رو نگاه کن، میزان سطح اقتصاد خانواده رو نگاه بکن، با اون وقت میتونی راجع به اینم صحبت کنی. حتی راجع به ترسات میتونی با طرف صحبت کنی که الان شما از این مثلا فرد بفهمید وضعیت اقتصادی برخوردارید، آیا من نگرانم شاید فردا روز من نتونم یه همچین شرایطی برای شما فراهم کنم. اون وقت این طرف دفعه بعد که میاد مثلا با یه وضعیت شاید مثلا مناسب تری مثلا بیاد، شاید اون هم همین رو مطرح بکنه. لذا یکی از چیزایی که اتفاقا میتونه ترسای ما رو نسبت به طرف مقابلمون از بین ببره اینه که به وضوح و آشکار در ارتباط با همدیگه، در ارتباط با ترسامون حتی صحبت بکنیم. چه اشکال داره؟ شاید آره شاید طرف بگه من خانواده پدرم مثلا وضع اقتصادی معمولی بوده، الان میخوام ازدواج کردم خیلی هم بالا باشم. میگم خب خیلی ممنون، از ما بخیر، از شما به سلامت، بریم دنبال یه نفر ان شاء الله خوشبخت شه، ان شاء الله یه نفر برات پیدا بشه که رو داشته باشه، ولی من نمیتوانم این شرایط برات فراهم بکنم. چرا بایستی که توی دست اندازه خودم بندازم؟ و برعکس در ارتباط با بحث در حقیقت آقایون هم به همین ترتیبه. دختر خانم باید مطرح بکنه که من میخوام که تو این مزیت رو داشته باشی، این ارتباط رو داشته باشی، این رفت آمد داشته باشی. تا یه حدی هم میتونیم راجبش با هم دیگه به قول من به توافق برسیم، ولی حداقل‌هایی رو هم من در نظر میگیرم دیگه. میدونی راجب این حداقل‌هاشون صحبت بکنیم، خوشبین باشیم و برنامه‌ریزی خوب نسبت به آینده داشته باشیم.
پس این مستلزم اینه که صادقانه با هم برخورد کنیم، گفتگو کنیم و شاید حتی به توافق برسیم و شاید به قول شما نه نرسیم به توافق، اما هر چی که هست همون ابتدا مشخص میشه
و اون وقت تصمیم درست گرفتیم.
بله دقیقاً. آیا این ترس آقای دکتر اجازه میده که یک فرد انتخاب خوبی داشته باشه یا نه مانع از انتخاب خوب میشه؟ ممکنه اصلا دست به ازدواج هم بزنه، ولی آیا این ترس ها میتونه در نهایت منجر بشه به اینکه من انتخاب خوبی داشته باشم؟
من میتونم سوالو اینجوری تو ذهن خودم معنا کنم که شما دارید از من میپرسید که آیا این ترس ها میتونه تاثیر مثبت هم در انتخاب داشته باشد یا خیر. من اینجوری فکر میکنم واقعیت این هستش که میگیم که ترس در حد مناسبش میتونه شرط عقل باشه. یک فرد رو نگاه کن که خیلی الکی زیادی خوشبینه، خب از اون ور بوم میفته صلاحن، چون ما میتونیم بدبینی و خوشبینی رو یک طیف بذاریم. یه آدمی که هیچ ترسی نداره همینجوری قول من رو بیکله میره جلو و شاید تو زندگی سرمایه گذاری اقتصادی بکنه همه رو به باد بده. مثل آدمی که مثلا میگیم کمربند این منی تو ببند تو ماشین نشستی، نه بابا خطری نداره که، خوشبینی و خدای نکه تصادف بکنه برات مشکلی پیش میاد. در یک حد متعادل و منطقی ترس ها باعث میشه که ما هوشیار باشیم، بررسی مناسب بکنیم، ببینیم معیارمون در طرف مقابل وجود داره یا وجود نداره. همین ترس باعث میشه که ما بریم تلاش بیشتری بکنیم برای شناخت، حتی برای شناخت ضعف‌های خودمون که واقعا چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. پیش یک روانشناس میریم راجع به ترسامون صحبت میکنیم، ولی زمانی که تمام دلایل منطقی نشان داد که واقعا نبایستی به این ترس ها وقعی بگذاریم و محلی بهشون بدیم به قول معروف، اون وقت بعد این ترس ها منو دیگه بتونیم کنار بگذاریم و با امید بریم جلو. بنابراین اگر ترس ها اونقدر زیاد باشه که ما نتونیم کار کرده مناسب داشته باشیم، اصلا به عنوان اختلال محسوب میشه. اگه هیچ گونه استرابی هم نداشته باشیم، احتمال داره که بررسی کافی و مناسب رو هم نداشته باشیم، اون هم میتونه به عنوان یک ایراد محسوب بشه. پس در این حد بهینه‌ای بله. میتونه به ما کمک بکنه.
پس میتونه مانع از یک انتخاب خوب بشه.
اگه ترس خیلی زیاد باعث میشه ما آدم مناسب رو هم از دست بدیم، چون رو نقطه ضعف‌های کوچولی بی اهمیتش خیلی تاکید دارن تمرکز میکنیم، ولی اصلا ترس نداشتن هم شاید باعث بشه که یه آدمی که خیلی تحقیق نکنیم، بررسی نکنیم، بگیم مثلا فرض کنیم که ایشالله که خوبه و بر اساس اون خدای نکرد یه کلاه گشادی هم سرون بره. لذا مناسب بودن اون ترس با وضعیت به نظرم بهترین حالت ممکن است. ولی یه نکته هم فراموش نکنیم که من دو سه بار به ذهنم اومد عرض کنم خدمتتون، و اون که وسواس فکری داشتن ایراد داره. یعنی آنچه که فرد بدبین رو درگیر میکنه این که مدام راجع به این قضیه فکر میکنه و احتمال داره که ذهنش درگیر باشه. و اتفاقا اضطراب و ترس که من عرض کردم پدر مادر باید خیلی محتاط باشن، اضطراب و ترس این وسواس فکری رو بدتر میکنه که همش ذهنش درگیره با همین ناکامی ها و ناخوشایندی هاست. و چه بسا احتمال داره با خودش بگه که ای بابا سری که درد نمیکنه اصلا چرا دستمال ببندم، اما همش دارم فکر میکنم که نکنه اینجوری شه، اصلا ازدواج نمیکنم، خیال خودم راحت میکنم دیگه. میدونید این میتونه خیلی بدتر باشه. اگر احساس کردیم که کوچکترین حالت وسواس فکری درگیری ذهنی در مثلا فرزندمون وجود داره، توصیه‌مون این هستش که اولا میزان استراب رو بیاریم پایین، چون استراب اون ریشه رو آبیاری میکنه و حتما با یه روانشناس در ارتباط باشه.
خیلی ممنونم از شما. گاهی ببخشید،
خواهش میکنم،
معذرت میخوام. گاهی جوان ها اسم میکنن که روال عادی زندگیشون بعد از ازدواج به هم میریزه، مثلا میگن الان شرایطم خوبه دیگه، من راضیم، اگر ازدواج کنم اون خانوم یا اون آقا انتظاراتی داشته باشه، این رواله به هم بریزه، این تعادل رو از دست بدم چی؟ به ویژه افرادی که مشاغل حساسی دارن، میگن اگه بگه چرا این موقع اومدی خونه، چرا صبح زود میری محل کارت، چه خبره این همه کار میکنی، الان داره را میاد، الان داره میگه که من موافقم، بعد چی میشه؟
خرش از پول بگذاره. من خدمتون عرض بکنم که روال زندگی که داشتیم به هم میرسه. اونایی که نمیدونن هم بدونن، اصلا کلن هر زمانی که ما یک تصمیم مهمی در زندگیمون میگیریم و یک عملیات رو اندازی میکنیم، یک اتفاقی در زندگیمون میفته، از اون روال قبلی خارج میشیم و وارد یک زندگی جدید خواهیم شد. ولی این به هم خوردن روال لزوماً چیز بدی نیست. تو فرض کن یک فردی در دانشگاه قبول میشه، خیلی هم برنامه‌ریزی کرده، خیلی هم فکر کرده، خیلی هم تلاش کرده، همت کرده، کلاس‌های متعدد، کتاب‌های مختلف، اساتید متفاوت، اینها رو همه رو رفته کار کرده، حالا دانشگاه قبول شده. خب روال زندگیش عوض شد. تا حالا به عنوان یک فرد دانش آموز بود، حالا شاید مثلا فرد بفهمه رفته در یک شهر دیگری در یک دانشگاهی داره درس میخونه، حالا خودش هم باید برای خودش شاید غذا درست کنه، تو خوابگاه شاید میخواد زندگی کنه، روال عوض میشه. ولی آنچه که پیش رو هست احتمالا میتونه یک چیز خیلی خوشایندی باشه.
دقیقاً نتیجه مطلوبی باشه.
نتیجه مطلوبی داشته باشه. تو ازدواج هم همینه. آره شاید دختر یا پسر فرق نمیکنه، خونه پدر مادرشون بودن، شاید یک سری شرایطی هم براشون مهیا بود، الان حالا میبایستی که یک تلاشی بکنن زندگی رو بسازن، با هم دیگه کار بکنن، شاید یک سری سختیایی داشته باشه، ولی آنچه که حالا به عنوان نتیجه کار هست میتونه خیلی خوشایند باشه. لذا مثلا فرض یکی میره سر کار، اصلا تو دیروز مثلا به قول بچه خونه بوده، حالا شاغل میشه، روالش عوض میشه، حالا صبح باز زودتر از خواب بلند میشه، مسئولیت داره، بالاخره استرس های محیط کارش هست، ولی احساس هویت میکنه، احساس مثبت بودن میکنه، احساس مفید بودن میکنه، خب درآمدم داره، از اون که به قولی دست جلوی پول تو جیب پدر مادر دراز بود الان خارج میشه. لذا هر تغییر در زندگی روال ما رو عوض خواهد کرد، ولی این عوض کردن رواله که باعث رشد ما میشه، باعث دگرگونی میشه و ما زنده به آنیم که آرام نگیریم. این قرار یک جا بمونیم، راکت بمونیم، آب هم که باشه میشه مرداب، میشه گنداب. اصلا باید این تغییرات اتفاق بیفته. لذا آره روالتون عوض میشه، ولی اگر انتخاب مناسبی داشته باشید این روال بهتری خواهد شد، زندگیتون زندگی بهتری خواهد شد و هویت خیلی مناسبتری رو برای خودتون اتخاذ خواهید کرد.
این من وقتی میخواد ما بشه با خودش مسئولیت داره، بله. ایثار داره، گذشت داره. خب خیلی اتفاق ها میفته
که تو دل همین مسئولیت و ایثار و گذشت لذت وجود داره و معنای زندگی وجود داره. اگر فرد احساس معنا نکنه در زندگیش، میرایی خواهد داشت، ولو اینکه عملا در ظاهر جسمن زنده است ولی در درون حس خوب نداره. ولی کسی که فرد بفهمید و تلاش میکنه برای خانوادهش، برای خودش، برای پیشرفتش، برای تعالیش، واقعا اون سر زندگی و نشاط رو درش میبینیم. چه بسا من این مثال ساده خدمتتون عرض بکنم، بررسی ها نشون میده که کسانی که بازنشسته میشند، مخصوصا در مورد مردها این آمار بیشتره، اصلا میزان مرگ و میرشون بیشتر میشه، چون اصلا حال تو خونه نشستن فعالیت نمیکنن. خب این که بنابراین برگشتن به روال گذشته، چرا؟ چون دیگه اون حس مفید بودنشون کم میشه. اینم همینه، افراد اگر تلاش بکنن، کوشش میکنن، کار میکنن، هویت دارن و به نوعی هدف دارن برای خودشون، حالا برای فرزندشون، حالا میدونی اون زنده بودنه درشون اتفاق میفته و میتونه روال خوبی باشه.
انشالله برای همه همینطور باشه. آی دکتر، افرادی هم هستن که نگرانی هاشون بابت ازدواج اینه که نکنه آزادی های دوره مجردی رو از دست بدن،
آزادی های جدیدتر به دست میارن. آره، شاید اولا که یه بند خدایی میگفتش که آی جوونی کجایی که یادت بخیری، که دوستای زد بهش گفت تو جوونیت هم همچین چیزی نبوده. بعضی میگن آزادی، بعد میگم تو مگران چی کار میکنه که مثلا آزادی داری؟ و الان هم که تو خانواده هستی و با خانواده هستی و حالا از رنگایی با دوستات، خب موقع هم دوستای جدید داری، ارتباطای جدید داری، چه بسا خب یک فردی هم در کنارت هست که میتونه احساس رضایت بیشتری رو هم برات داشته باشه و از اون حالت بلا تکلیفی هم در میای. و دوم که وضعیتش حس بهتری درش به وجود میاره. ولی اون بی‌اعتمادیه وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم که یک مقدار تو که آدمایی که دچار شک هم میشه بیشتره. خب ما بررسی کردیم دیدیم که مثلا فرد نسبت به رفتار طرف مقابل مشکوک میشه، مثلا به خودش میگه که نکنه مثلا یه اتفاقی بیفته، نکنه یه کاری بکنه، عرض کردم نکنه مثلا نسبت به من وفادار نباشه، یا اینکه مثلا مدام تو فکر این هستش که اگه مثلا یه جورایی، حالا چه از داره مالیه، چه از داره مسائل زناشوییه، چه از داره عشق محبته، نکنه مثلا من نتونم بهش اعتماد کنم یا مثلا به من خیانت بکنه. خیلی از مواقع این استراب ها باعث میشه که واقعا کارکردش کاهش پیدا بکنه. اگر شما تو محیط کارتون استراب خیلی زیادی داشته باشید، تمرکز بالایی نخواهید داشت. با اون وقت میگه آره وقتی من مثلا فرض کنم به خاطر استراب هاشه، اون استراب هاشو باید اول میرفت درمان میکرد، یعنی باید اون مشکل رو میرفت برطرف میکرد. چه بسا کسانی که مشکلاتی رو دارن نظر استراب یا بعضی دیگر از انواع اختلال های روانی، اول توصیه ما این هستش که برن درمانشون رو انجام بدن، اون خود مراقبتی ها رو به قول معروف از خودشون داشته باشن، تا انشالله دلیل قانع کننده‌ای برای این که بخوان بی‌اعتماد باشن به طرف مقابل دیگه اصلا پیدا نکنن.
آی دکتر، لابلای پیامک ها دارم میبینم عزیزان بسیاری پیامک هاشون در رابطه با ترس از خیانت، بله، طرف مقابل هست و همه هم میگن که احساس میکنیم که همه دچار این قضیه شدن. ببینید این بدبینیه خب مبتلا به بسیار داره دیگه، و الان یه سری نگرانی هایی دارن، تعدادشون اشاره کردن به این که از اقوامشون دچار مشکل شدن، از عزیزان نزدیکشون همینطور، و چقدر تونسته اثرگذار باشه روی نگاه این افراد نسبت به ازدواج.
چون اولا که من واقعا نمیدونم که بعضی از دوستان بر اساس چه آماری این رو میگن که مثلا خیلی همه درگیر این قضیه شدن، بر اساس واقعا آمار درستی هست یا تجربه شخصی خودمون؟
تجربه شخصی
من. آره، بیشتر تجربه شخصیه و فکر میکنم که اینجوری حتی یه جوری هم داریم به دیگرانی که زندگی سلامتی رو دارند خدای نکرده بهتان میزنیم. البته که شاید حالا مثلا رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی باعث میشه ما بیش از گذشته نسبت به بعضی از مسائلی که حالا مسائل ناخوشایند هم میتونن باشن تو بعضی از زندگی‌ها پی ببریم. شاید در گذشته هم بعضی موارد بود ما اصلا اطلاع نداشتیم که مثلا فرض کن که فلان خانواده همچین مشکلی هم پیدا کردن. بنابراین چیزی که خیلی حائز اهمیته این هستش که اولا که همونطور که میگیم با یه گل بهار نمیشه، به همین ترتیب با یه چیز منفی هم ما نبایستی تعمیم بیش از اندازه بدیم که میتونه خیلی خطرناک باشه. ولی خیلی از مواقع من دیدم که بحث همین تجربه گذشته فرد، دروغی که احتمالاً از طرف مقابل میشنوه که عرض میکنم اونم شاید با خودش بگه من اینجوری گفتم که رابطه رو بهتر کنم، یا برای خودش دلایل قانع کننده میاره، البته
ما همون دروغه رو
بزرگ میکنه دقیقاً. یا پنهانکاری ها که مثلا میگه که من این موردی داشتم، میگفتش که من خودم، فرض کن که حالا خانومش رو عقد کرده بود، میگه من خودم مثلا نامزدم رو بردم خونه خواهرش رسوندم به خاطر که میخواست با خواهرش بره مثلا فلان جا. بعد میگه دو سه روز بعد رفتم خونهشون، از مادرش پرسیدم، گفتم که مثلا فلانی نیومده هنوز؟ بعد گفتش که نه ما بردیم رسوندیمش گذاشتیمش اونجا. مثلا خود من میگم من بردم گذاشتمش اونجا. میگم تو ذهن من این بود که مادر دارم چه داره من دروغ میگه؟ اگه این دروغ رو میگه پس میتونه دروغ دیگه هم بگه. حالا اون بنده خدا مادر زنه با خودش میگفتش که من اینجوری گفتم که یه وقت این فکر نکنه مثلا دخترم تنهایی بلند شده این مسافت رو رفته، خطرناکه مثلا فلانه، خاصی که اعتماد سازی به وجود بیاره، در حالی که خب بیشتر باعث شده که مثلا یه بی‌اعتمادی به وجود بیاره. به همین خاطر هستش که شاید بعضی موقع شاید ما یه چیزی رو نگیم
بله.
بهتر از اینه که بخوایم دروغ بگیم. درست نگفتن هم خودش میتونه مشکل به وجود بیاره، ولی باز دروغ گفتن معمولا مشکلات بیشتری رو به وجود میاره. ترس از دست دادن هم یه نکته‌ای هستش که خیلی باعث میشه که ما اعتمادمون از دست بدیم. شاید علاقه افراطی داشته باشیم اتفاقا به طرف مقابل، و این علاقه افراطی بگیم که خب اگه من باهاش ازدواج کنم بعد یه وقتی نتونم مثلا رابطه خوبی باهاش داشته باشم چی؟ میدونی پیشگیری میکنه، بس بهتر اصلا این کار نکنم. و من همیشه میگم مثل این شما بگی من میرم مدرسه، اگه نتونم مثلا خوب درس بخونم پس بهتر اصلا مدرسه نرم. ببینید ما که نمی کارو بکنیم، یه برنامه‌ریزی میکنیم، هدف گذاری میکنیم، آروم آروم قدم میزنیم و میریم جلو. و نکته بعدی این هستش که بعضی افراد خودشون اعتماد به نفسشون پایینه، یا خودشون شاید خدای نکرده به خودشون مطمئن نیستند. اگه فرد به خودش میگه که نکنه پام تو رابطه بلغزه، نکنه به قول من رو فکرم به سمت کسی دیگری بره،
من نتونم وفادار باشم
و اون وقت هستش که کافر همه رو به کیش خود پندارد. احتمالی به خودش فکر کنه که طرف مقابل هم شاید نتونه این کار رو بکنه، و خب خود این میتونه که یه ترس خیلی زیادی رو درش به وجود بیاره. لذا اگر که ما یه سری نشانه‌هایی رو دیدیم در طرف مقابلم یا در خودمون، گوشمون زنگ بزنه که ما داریم ترس از ازدواج رو تجربه میکنیم به خاطر بی‌اعتمادی. مثل اینکه فرد بی دلیل داره از ما فاصله میگیره. دلیل نداره، ما مشکلی نداشتیم در دوره آشنایی و نامزدی، چرا هی داره از ما فاصله میگیره؟ رابطه چرا داره سرد میشه بی خود به جای که روز به روز گرمتر بشه؟ حالا خانواده بیشتر درگیر بشن به سمت مراسم بریم، چرا داره سرد میشه؟ چرا صمیمیتمون داره کم میشه؟ قبلا کلمات قشنگتری ادا میکرد، جمله‌های بهتری مطرح میکرد، نگاهش مهربانانه تر بود، ولی الان داره هی سردتر میشه. چرا بیقراره؟ چرا همش تو قرارها میخواد سری بذاره بره، به قول معروف نمیخواد زمان بیشتری رو برای من سپری کنه؟ چرا خیلی زیادی داره پیگیری میکنه یه نکته که اهمیت نداره، هی داره روش فکر میکنه، باز میکنه، سینجیم میکنه، انگار مثلا فرق بفهمید که میخواد که از من اعترافی رو بگیره؟ چرا واکنشاش اینقدر زیاده؟ یه دفعگی مثلا از کوره در میره، شاید نگرانی هاش داره باعث میشه، یا شاید خیلی زیاد داره بیش از اندازه توجه میکنه به یک مسائلی، و اینا همه باعث میشه که فرد نتونه اون رابطه سالم رو به نوعی پیش ببره. اگر در خودمون یا در طرف مقابل این ویژگی ها رو دیدیم، داره حواسمون جمع بکنیم که بریم سری ریشه رو برطرف کنیم، وگرنه رابطه‌مون به سمت سقوط خواهد رفت.
متشکرم از شما. یه تلفن با هم بشنویم.
بله، خوشحال میشم.
فهمش دیگه بعضیا میترسن قبل از ازدواج باید چیکار بکنن. خب آقا شما خودتو با آدمای موفق مقایسه، فقط با تجربه آدمای ناموفق نگاه نکن. خیلی موفق بودن اونها نگاه کن تا روحیت مثبت بشه. دوم اینکه شما با کسی ازدواج بکنید که توانایی لازم رو داره. سوم اینکه بحث مالی خود مسئله معنوی در نظر بگیر، آدمی که توانایی حل مشکلاتش رو داره. و سوم اینکه شما وقتی که ازدواج میکنی اینو بدون که خداوند متعال ضمانت کرده مشکلات اینطوری هم حل میکنه، و این ترس از وجود خودت با این ادله دور کن. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار بنده قرار گرفت. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از شما. دوستان بسیاری برای ما همچنان پیامک میدن. ببخشید که به همه این پیامک ها و تلفن ها نمیتونیم برسیم. آقای دکتر یک جنبندی کوتاهی داشته باشیم.
چشم، فقط من دو تا نکته رو عرض کنم برای اینکه بتونیم بی‌اعتمادی در رابطه رو کم بکنیم. همونطور که عرض کردم، یکی که صادق باشیم هم با خودمون هم با طرف مقابل. علت نگفتن یک سری از موارد رو بازگو بکنیم، به چیزهای مثبت هم فکر بکنیم، اینقدر نریم. میگن شما هر باغچه‌ای رو خیلی هم بیل بزنی بالاخره چهار تا کرم از داخلش در میاد. اینقدر نریم بیش از اندازه گذشته رو بخوایم به قول معروف جستجو بکنیم، به جای دامن زدن به بی‌اعتمادی دنبال این باشیم که مسائل رو حل بکنیم و آدمای شکاک رو هم از زندگیمون دور کنیم. فراموش نکنیم که شک جوری مصریه، چهار تا آدم شکاک درون باشن ما هم دچار شکاکیت خواهیم شد. و نکته آخر، مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره قبل از ازدواج و باز هم مشاوره.
متشکرم از شما آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه. از شما بسیار آموختیم. سپاسگزارم از مردم خوب ایران که مثل همیشه همپای ما بودن در خانه و خانواده. تا فردا و سلامی دوباره، خدا نگهدار.